با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت دفاع میگوید اردوی ملی افغانستان اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد و آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحیش ادامه می دهند. نه صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. برنامه های هفتهوار این ساعت هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها هشدار رئیس جمهور غنی به مقام های بلخ: اگر کودک ربوده شده از چنگ ربایندگانش رها نشود، همه این مقام ها برکنار می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. و وزیر خارجه فرانسه از امریکا و ایران خواسته تا به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر کودک 9 ساله از چنگ ربایندگانش در بلخ رها نشود، تمامی مسئولین بلندپایه این ولایت را برکنار خواهد کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ارگ بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این هشدار را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی سپرد. هشدار رئیس جمهور غنی به مسئولین محلی در بلخ پس از آن داده شده که پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده میگوید اگر حکومت در آزادی پسرش ناکام شود از طالبان کمک خواهد خواست. پدر و اقارب دیگر کودک از چند به این سو خیمه اعتراضی را در برابر ساختمان ولایت بلخ برپا کردند. همچنان در چند ولایت شمال افغانستان اعتراض‌های برگزار شده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در حال نگرانیش را با رادیو آزادی شریک ساخته که ولسی جرگه برای دومین بار طرح بودجه سال آینده را رد کرد.
تر چو بودجه پاس شوی نی منگه هیچ پروژه شروع کوله نشو.
تا زمانی که بودجه پاس نشود ما هیچ پروژه را آغاز کرده نمی توانیم و نه هم قرارداد پروژه ها مطالعه می شود. هر اندازه که به تأخیر می افتد به همان اندازه تطبیق پروژه معطل می شود، یعنی با وقت و زمان معین تطبیق نمی شود و اگر وقت زیاد بگیرد مشکلات افزایش می یابد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید طرح دیگر بودجه را نیز به ولسی جرگه میفرستد، اما این اقدام زمانگیر است زیرا نیاز به تایید کابینه دارد. وزارت مالیه در طرح اخیرش که ولسی جرگه آن را رد کرد 473 میلیارد افغانی را برای سال 1400 تخصیص داده است. زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را از سوی انستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه‌ای با تایید این خبر افزوده است که جایزه 3 ستاره‌ای اعتبار جهانی دارد. انستیتوت ذائقه اتحادیه اروپا در بروکسل مستقر است و در بخش تعیین کیفیت و ذائقه محصولات زراعتی جهان فعالیت می‌کند. زعفران تولید شده شرکت کیهان برنده این جایزه شده. به گفته وزارت زراعت افغانستان، این شرکت می تواند پس از حالا در بسته تولیداتش نشان 3 ستاره را شامل سازد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه فرانسه می گوید امریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد همچنان از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. درخواست لودریان در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آستانه پایان دوره کاریش قرار دارد. ترامپ در سال 2018 از توافق با ایران بیرون شد. گفته می شود که اکنون جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا با چالش بزرگ در مورد توافق هسته‌ای و غنی‌سازی یورانیم ایران روبروست. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی خواهد ساخت. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برخی اقدامهای اجرایی را در روز نخست کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. ران کلاین لویدرستیز بایدن روز شنبه در یادداشت گفت یکی از مسائل مهم پس از مراسم تحلیف برای رئیس جمهور منتخب آسان ساختن سفر شهروندان کشورهای اسلامی جهان خواهد بود. فرمانهای اجرایی رئیس جمهور در امریکا با تصویب کنگرس نیاز ندارد. کلاین گفته که در برنامه‌های روز نخست کار جو بایدن آغاز تلاش‌ها برای بازگشت امریکا به پیمان اقلیمی پاریس و پوشیدن ماسک در اداره‌های فدرال به منظور جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا هم قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در مراسم تحلیفش در سال 2017 سفر شهروندان برخی از کشورهای اسلامی را به امریکا ممنوع ساخت، حرکتی که با باور او برای امنیت ملی ایالات متحده به اجرا گذاشته شد. ترامپ در این سال از پیمان تغییر اقلیمی پاریس بیرون شد و در نهایت به پوشیدن ماسک در جریان همگیری ویروس کرونا دستور جدی نداد. بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا دیروز در هند آغاز شد. قرار است در مرحله نخستین کمپاین حدود 30 میلیون کارمند صحی در هند واکسین شوند. نریندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به کارمندان صحی کشورش گفت:
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند در حال حاضر بزرگترین کمپاین واکسین را آغاز کرده. برای هموطنانم به این مناسبت تبریک می گویم.
بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
قرار است به دنبال کارمندان صحی واکسین ضد ویروس کرونا بر حدود 270 میلیون تن در هند که بالاتر از 50 ساله هستند یا بیماری های ضمنی دارند تطبیق شود. هند پس از امریکا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را دارد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار مبتلایان در هند به بیش از 2.5 میلیون تن رسیده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه به دنبال کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی مسئولیت کامل عملیات به دوش نیروهای افغان واگذار شده.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه می کنند.
بودجه سال مالی 1400 از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد. شمار از کارمندان دولتی دست به تظاهرات هم زدند.
خط سرخ ما همسانسازی ماشات از دهید چنبان بودجه تصویب نشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه‌های کشور وجود ندارد. آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا، هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحی اش ادامه می‌دهد. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کاروبار فلزکارها در بامیان رنگ و رونق ندارد. چرا؟
وقتی که پروژه نباشه، پیسه دونر و مؤسسات نباشه، مردم درآمد ندارند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. با کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع میگوید اردوی ملی اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش در افغانستان را به کمترین حد، یعنی به 2500 تن کاهش داده. از سوی دیگر ناتو نیز گفته که در اجلاس ماه آینده وزیران دفاع این پیمان تصمیم گرفته می شود که آیا نیروها در افغانستان نگه داشته شوند یا ماموریت پایان یابد. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
با وجود که وزارت دفاع افغانستان از تأثیر کاهش نیروهای آمریکایی چیز نمیگوید، ولی اطمینان میدهد که قوای افغان خالیگاه نیروهای آمریکایی را پر کرده میتوانند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت می گوید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حال حاضر تمام عملیات های نظامی را خود به پیش می برند. آقای احمدزی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت جامعه جهانی بار بار تعهد کرده که به حمایت مالی و تکنیکی نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه می کنند و از توانایی های لازم در بخش عملیات های زمینی و هوایی برخوردار هستند. همچنان جامعه جهانی و همکاران استراتژیک ما به تعهدات خود در بخش ادامه کمک و همکاری هایشان در قبال نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجاست و این کمک ها ادامه خواهد داشت.
در این حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرده که اردوی ملی افغان امور آموزش و پرورش نیروهای تازه جذب شده را به دست خود گرفته است. این ماموریت دیروز در یک پیام تویتر نوشته بود که رهبری وزارت دفاع می تواند سربازان توانا را برای تأمین امنیت افغانستان آماده سازد. ناتو ویدیوی را هم از جریان آموزش دهی قوای افغان توسط آموزگاران افغان منتشر کرده که در آن دیده می شود چگونه حملات گروهی را مهار سازند. پیش از این نیروهای ناتو چنین آموزش ها را به قوای افغان می دادند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرد شمار نیروهایش در افغانستان را به 2500 تن کاهش داده است. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا این کاهش را بر اساس حمایت از پروسه صلح افغانستان و ادامه همکاری های دوامدار و هم تعهد کشورش به توافق با طالبان و اعلامیه مشترکش با حکومت افغانستان خواند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که خروج شمار بیشتر قوای آمریکایی از افغانستان که ایالات متحده اعلام آن را کرده پابندی به توافق با طالبان و اقدام نیک است. محمد نعیم در توییترش نوشته که عملی ساختن توافق دوحه به نفع مردم هر دو کشور است. ایالات متحده در حال شمار نیروهایش را به 2500 تن کاهش داده که قرار است ناتو در ماه آینده روی سرنوشت قوای خود در افغانستان تصمیم بگیرد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که در ماه فوریه با در نظر داشت حالات افغانستان در مورد حضور قوای این پیمان در این کشور تصمیم گرفته می شود. او گفته که تصمیم در این مورد دشوار خواهد بود ولی با در نظر داشته سطح جنگ و خشونت تصمیم درست را اتخاذ خواهند کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از آغاز کمپاین واکسین ویروس کرونا در هند هم برایتان خواهیم گفت. یکی از بزرگترین کمپاین های جهانی با توجه به جمعیت 1.4 میلیارد دلاری هند. اما پیش از اون ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم در سند بودجه مشکلات وجود دارد و به تعدیلات پیشنهادی آنها توجه نشده است. آن سو شمار از کارمندان اداره های دولتی به شمول معلمین در برابر ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زدند و گفتند تا هنگامی که معاش کارمندان دولتی همسان نشود طرح بودجه سال مالی آینده نباید تصویب شود. بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از کارمندان ادارات ملکی و نظامی بار اندازی تظاهرات در برابر شورای ملی افغانستان خواهان همسان شدن معاشات کارمندان دولت شدند. پیمان نظامی یکی از مسئولان برگزاری این تظاهرات روز شنبه به رادیو آزادی گفت یکسان شدن معاشات کارمندان دولت خط سرخ آنان می باشد.
در کل کسایی که در این تظاهرات اشتراک کردند معلمین هستند، مامورین حکومتی هستند، نیروهای امنیتی ما هستند. در کل از تمام اقشار جامعه که در دوائر دولتی کار میکنند و معاشای بسیار
و تاکید میکند که معاشات در ادارات دولتی به گونه غیر عادلانه پرداخت شده و این کار بر روحیه کارمندانی که معاش اندک دارند تاثیر منفی گذاشته است. این تظاهرات در حال راه اندازی شده است که ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم بودجه سال 1400 را رد کرد و یکی از دلایل مهم آن را عدم امسان سازی معاشات کارمندان حکومت عنوان کرده است. میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد رد سند بودجه بر رادیو آزادی گفت:
بار دوم بودجه 1400 به خاطر تامی 19 دلیل که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد. مشکلات یکی خود امیر یک سنسازی معاشات بود، دیگه تقریبا 21,000 نفر تشکیل دهی بود، دهی سند کم است. دیگه اداراتی که رای ولیشترگر نداره، تشکیل ولیشترگر نداره، اونا ادارات شامل بوده و بودجه برش به نظر گرفته شده بود. دیگه مشکل دسترخان ملی بود، اینی مشکلات بود.
در این حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید پس از رسیدن دوباره سند بودجه اعضای ولسی جرگه تلاش میکنند با در نظر داشت امکانات مالی، تکنیکی و حقوقی نظریات نمایندگان مردم را در آن بگنجانند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیش از این گفته که جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابل ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاشهای ماموران یکسان سازی نشود. هیئت اداری ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاشها گفته است که برخی ماموران در وزارتخانه ها و اداره های حکومتی به نام های گوناگون معاش های گزاف 50 تا 200 هزار افغانی می گیرند، اما ماموران دیگر در عین بست 8000 تا 15000 افغانی معاش می گیرند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا ساعت 9:18 دقیقه به وقت کابل شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از آن که بریم به گزارش در مورد اظهارات وزارت اطلاعات و فرهنگ که گفته تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود درباره عکس‌العمل طالبان به خروج قوای آمریکا از افغانستان مطالب را نشر کردند. روزنامه میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است: با وصفی که در افغانستان جنگ کاهش نیافته، سخنگوی طالبان کاهش تعداد سربازان آمریکا در افغانستان را یک پیشرفت خوب خوانده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان نمود که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده. در دو دهه گذشته این کمترین تعداد عساکر آمریکایی می باشد که در افغانستان حضور دارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در اشاره به بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان گفته است: این اقدام برای تطبیق موافقه امضا شده بین طالبان و آمریکا یک گام مهم می باشد و به نفع همه است. اما نظر به نوشته روزنامه، با وجود خروج قوای آمریکا از افغانستان، طالبان خشونت را کاهش ندادند. طالبان روز گذشته بر یک ورکشاپ موترهای امنیت ملی در ولسوالی دامان ولایت کندهار گروهی حمله کردند. یک روز قبل از این یک نفوذی طالبان 13 سرباز پلیس محلی را در شهر هلات به قتل رساند. روزنامه میل می افزاید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که دوره قدرت وی در حال خاتمه است، تعهد کرده بود که نظامیان کشورش را از افغانستان خارج میکند و اکنون هم طالبان و هم حکومت افغانستان به این موضوع متمرکز می باشند که رئیس جمهور نو آمریکا جو بایدن چه پالیسی را در رابطه با افغانستان اختیار می کند. چند روزنامه دیگر در مورد مسابقه کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند مطالب را نشر کردند. قرار است روز پنجشنبه آینده در جریان آمادگی برای داخل شدن در بازی‌های جام جهانی کرکت این دو تیم سه مسابقه یک روزه داشته باشند. تیم آیرلند که از قبل به محل مسابقات در امارات متحده عرب رسیده، چندین مسابقه را با تیم ملی امارات پلان کرده و تا حال یک بازی را انجام داده است. بازی دوم آنها به خاطر اینکه سه بازیکن تیم میزبان به ویروس کرونا مبتلا شدند، چندین بار به تعویق افتاده است. روزنامه بلفاست تلگراف نوشته است بازیکنان تیم ملی آیرلند به خاطر که برای مسابقه با تیم افغانستان آمادگی بگیرند، می خواهد پیش از مقابل شدن با این تیم یک بار دیگر با تیم امارات بازی کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در چند سال گذشته کار در این بخش صورت نگرفته، اما اکنون در تلاش ایجاد کارشیوه هستند تا از نشرات رسانه ها نظارت شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از نبود کارشیوه نظارتی سخن میگوید که روز جمعه شمار از نمازگزاران به دلیل آنچه پخش موسیقی در جریان نماز از رادیو زهره می دانند بر این رادیو در ولایت کنداز حمله کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه حمله به رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان موضوع تازه نیست، اما حمله گروهی نمازگزاران بر رادیو زهره در کندز و برهم زدن همه تجهیزات آن بی پیشینه است. محسن احمدی مدیر مسئول رادیو زهره بر رادیو آزادی گفت که پس از چاشت روز گذشته حدود 300 نمازگزار به دستور ملا عبدالبصیر امام مسجد به نام فیروزکوه بر این رادیو یروش بردند و همه تجهیزات این رادیو را به خاک یکسان کردند.
بعد از تخریب رادیو ما به طرف کیهان حرکت میکنن، بعد از اون باز میرن به طرف چراغ، رادیو چراغ حرکت میکنن، باز رادیو چراغ هم میبینن که بنابر مشکلات کنا تکنیکی داشتن ترانسمیترشون از بین رفت، باز هم مقتدیهایش و کسایی که نمازگزارا بودن دروازه یعنی رادیو رو با رقم میزنن میده میکنن. یک بخش پس دوباره همین مولوی برشان میگه که خب میگی رادیو گل بوده، خب بیا بریم پس طرف مسجد بریم. دوباره همین مردم با ناره الله اکبر پس طرف مسجد میرن، میبینن که هیچ رادیوی در قندوز همین کارو نکرده.
با گفته آقای احمدی این رویداد در حال صورت گرفته که در آن زمان به دلیل نبود برق این رادیو نشرات نداشت. در همین حال وزارت ارشاد، حج و اوقاف با تقبیه این حمله میگوید که درباره این رویداد تحقیق میکند. فضل احمد سراجی رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد، حج و اوقاف:
دیگه وزارت نیست که کار ناشایسته است. فرض بکنیم اگر اونا پخش موسیقی را هم کرده باشند، را جلوگیریش حمله کردن و تعرض نیست. میشه که از اون مجرای قانونی معرفی شد و اون نهادهای زیرفت، اما امام به این صورت به این گفت دخیل نباید بوده باشه که نیست انشاءالله مزید. اما ما بازم موضوع را تحقیق میکنیم، بعد انشاءالله با شما شریک شده.
حمله بر این رادیو در حال صورت گرفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هیچ گونه کارشیوه‌ای برای نظارت از رسانه‌ها وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در تلاش ایجاد کارشیوه نظارتی هستند تا از محتوای نشرات رسانه‌ها نظارت کند.
تا هنوز کدام کارشیوه نظارتی یا کارشیوه‌های اجرایی نظارتی ما از چی نداریم، از رادیوها و رسانه‌های افغانستان نداریم، اما در صدد یزی هستیم که چین یک کارشیوه یا رصدخانه را ایجاد بکنیم تا البته نظارت از کیفیت خوبی نشراتی بکنیم، نه اینکه سانسور اعمال بکنیم یا محدودیت ایجاد بکنیم بر رسانه ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از نبود کارشیوه نظارتی برای نظارت از محتویات رسانه ها سخن میگوید که به باور آگاهان وجود همچون کارشیوه در کشور سنتی همچون افغانستان گامی است بس مهم که باید برداشته شود. اما صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید که باید هر گونه اقدامی در پیوند به ایجاد کارشیوه نظارتی از فعالیت رسانه‌ها در هماهنگی با نهادهای خبرنگاران شود تا ایجاد آن راه را برای هیچ گونه سانسور باز نکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان و 10:25 دقیقه به وقت هند است، جایی که تطبیق واکسن ویروس کرونا بر کارمندان صحی آغاز شده. این بزرگترین کمپاین واکسن کووید 19 در جهان خوانده شده است. نرندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی آغاز این کمپاین را به مردم کشورش مبارک باد گفته. قرار است در مرحله نخستین کمپاین 30 میلیون کارمند صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند واکسن شوند. زرغون منگل جزئیات دارد.
هند با آغاز تطبیق وسیع واکسین ضد کرونا دیروز به صف کشورهای غنی‌تر پیوست که قبلاً این کمپاین در آنها آغاز شده و جریان دارد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین ها در جهان است، دارنده بزرگترین برنامه های ایمن سازی نیز می باشد. مقامات هندی امیدوارند 300 میلیون تن در این کشور واکسین شوند. آنهایی که واکسین می شوند شامل حدود 30 میلیون دکتر، نرس و دیگر کارمندان صحی است که در خط مقدم مبارزه علیه کرونا فعالیت دارند و به دنبال آنها 270 میلیون نفوس هند که بالای 50 سالند یا بیماری های دارند که آنها را در برابر کرونا آسیب پذیر می سازد واکسین می شوند. صدر اعظم نرندر مودی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
اور بھارت ویکسینیشن کے اپنے پہلے چرن میں ہی 3 کروڑ لوگوں
در اولین مرحله واکسیناسیون 30 میلیون تن واکسن خواهند شد و شمار آن را در مرحله دوم به 300 میلیون تن خواهیم رساند. در مرحله بعدی افراد مسن و کسانی واکسن می شوند که بیماری های مزمن دارند.
با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس این معلوم نیست که آیا مودی 70 ساله خودش واکسین شد یا خیر، تا مانند رهبران دیگر جهان اعتماد به موثریت واکسین را به نمایش بگذارد. حکومت هند گفته سیاسیون در اولویت نیستند و این واکسین نخست بر کارمندان صحی تطبیق می شود. برای کارمندان صحی هند که دشواری‌های زیاد را در برخورد با این ویروس متقبل شدند، آغاز تطبیق این واکسن مملو از فخر و امید برگشت به زندگی عادی بود. مقامات صحی هند دقیقاً نگفتند چند درصد 1.4 میلیارد نفوس هند واکسن خواهند شد، ولی متخصصان می‌گویند هند یقیناً بزرگترین فیصدی واکسن شدگان در جهان را خواهد داشت. در روز اول آغاز کمپاین واکسن ضد کرونا در هند بیش از 165 هزار تن واکسن شدند. بر اساس ارقام ارائه شده با آنتون جانز هاپکینز آمریکا، بیش از 10.5 میلیون تن در هند با کرونا مصاب شدند و این رقم در سراسر جهان تا وقت دیشب به بیش از 94 میلیون تن می رسید.
پیام ها و نظریات شما.
من مردمان هستم از ولایت بهران و سواره نهرین مایودین صحبت میکنم. دو سال مقبله شاید نماینده ما بایدان رئیس مایودین شهدا مایودین بادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات جنات خواهش من دستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیسان چخواه کنیم؟ سیرچوب به دو صدفانه قریب رسید است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفتن. ماشات ما را توقعی نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نابینان طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
مکتن از معلولین ولایت بغلان، مدتی دو سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
بعد با دستان و لسوالی را خستان با تماس. یک انسانی که در اردوی میلی می رو یا در امنیتی میلی هر ارگان دولت دست پای دست می ته یا چشم می ده. در یک تقاعد می شود در تقاعدی چشم آبه تا چشم آگه نمی ته. او مسلمان دست یا پاش از دست روی نمی تونه کار بار کنه، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمی شود.
خیرالله همدرد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان. دیگه بسیار وقت میشه که معیبین معاش هایش نداده، و مایبین بسیار مجبور هستند. باید دولت معاشایش بتره و به خاطر بایومتریک مردم با مایبین بایومتریک میکردن.
پیام هایی بود که شنونده های ما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. اگر شما هم می خواهید صدایتان ثبت شود به پیامگیر رادیو آزادی